موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
اکنون این افتخار عظیم از آن ماست که کلام خدا رو مطالعه نماییم. افتخار از آن ماست که صدای خدا رو که در صفحه به صفحه کلام مقدس خود سخن گفته است بشنویم. در این جلسه انجیل لوقا فصل 23 و صلیب مسیح رو بررسی می‌کنیم. در این سفر به انجیل لوقا با لوقای تاریخ نویس همراه می‌شویم. سفرمون با ماجرای زکریا و الیزابت و وعده تولد پیشگام مسیح موعود یعنی یحیای تعمید دهنده آغاز نمودیم و تا تولد خداوند عیسی پیش رفتیم. با مریم سرود ستایش خوندیم که نجات دهنده به دنیا آمده. بزرگ شدن عیسی و شروع خدمتش رو تماشا کردیم و شاهد همه سختی‌ها و پیروزی‌های او بودیم. اکنون در کنار او پای تپه جوجوتا می‌ایستیم و واقعیت مصلوب شدن مسیح رو مشاهده می‌کنیم. در پیغام قبلی آیات 32 تا 39 رو بررسی نمودیم. اکنون این آیات رو با جزئیات بیشتری توضیح میدم. و دو نفر دیگر را که خطاکار بودن نیز آوردند تا ایشان را با او بکشند. و چون به موضعی که آن را کاسه سر میگویند رسیدند، او را در آنجا با آن دو خطاکار، یکی بر طرف راست و دیگری بر چپ او مصلوب کردند. عیسی گفت: ای پدر، اینها را بیامرز، زیرا که نمی دانند چه می کنند. پس جامعه های او را تقسیم کردند و غوره افکندند و گروهی به تماشای ایستاده و بزرگان نیز تمسخر کنان با ایشان می گفتند: دیگران را نجات داد، پس اگر او مسیح برگزیده خدا می باشد خود را برهاند. و سپاهیان نیز او را استهزا می کردند و آمده او را سرکه می دادند و می گفتند: اگر تو پادشاه یهود هستی خود را نجات ده. و بر سر او تقصیرنامه نوشتند به خط یونانی و رومی و عبرانی که این است پادشاه یهود. و یکی از آن دو خطاکار مصلوب بر وی کف گفت که اگر تو مسیح هستی خود را و ما را برهان. پیغام قبلی را طنز در جوجوتا نامیدم. میدانم از این تصور که رویداد صلیب را به چشم طنز نگاه کنیم مات میمونیم. ولی این دقیقاً قصد و نیت کسانی است که مسیح را به صلیب کشیدند. به چشم آنها عیسی دستمایه ریشخند و تمسخر بود. او پادشاهی خنده‌دار است. در واقع همه هدف‌های آنها این بود که به پادشاه بودن عیسی بخندند. او لشکر ندارد. او بر هیچ کس و هیچ چیزی به هیچ مکانی سلطه و اقتدار ندارد. پیروانش اندک و ناچیزند. او برای هیچ کس و هیچ چیزی پیروز نشده و کسی رو نجات نبخشیده است. در او هیچ چیز وجود نداره که نشان بده صاحب قدرت عظیمه. برعکس، هرچه میگذره ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر میگردند. همه چیز آنقدر حال و هوای طنز داره که باعث میشه آن رویداد رو به نمایش یا تقلید خنده‌دار تبدیل کنن. آنها که پای صلیب ایستادن مسیح رو به باد تمسخر میگیرن، به او پوزخند میزنن و با طعنه و کنایه به او توهین میکنند. آنها کمر همت بستند که تا جایی که میتونند به پسر خدا بی احترامی کنند، تا جایی که توان دارند حرمت او را بشکنند، او را تحقیر کنند و آبروی او را ببرند. اما او پسر خداست. پس این رفتارشان کفر وقیح و شرم‌آوره. در پای صلیب گناه به اوج میرسه گناه به نهایت میرسه. گناه به قله میرسه. خدا رو به مسخره میگیرن. به خدا که انسان گشته است پوزخند میزنن. خوشحال و راضی از این چربزبانی خالق و منجی خودشون رو، پادشاه واقعی، مسیح موعود حقیقی را با طعنه و کنایه به رگبار تمسخر و ریشخند میبندن. این نهایت گناهی است که گناهکاران میتوانند مرتکب شوند. هیچ کس نمیتواند به اندازه این گناه خدا را برنجاند. کفر از این بالاتر وجود ندارد. با توجه به زشتی و وقاحت این گناه شاید بگیم دیگر وقتش است خدا دست به کار بشه. انتظار داریم خدای قدوس و عادل به این نهایت کفر واکنش نشون بده و آتش خشم و غضب و انتقام خود رو بر اونها که چنین جنایتی مرتکب میشوند فرو بریزه. حتی هیچ یک از خدایان دروغین که دستاورد انسان و دیوا هستن حاضر نیستن ذره توهین رو تحمل بکنن. پس آیا خدای حقیقی و قدوس نباید حافظ شرافت و بزرگی خیش باشه؟ آیا نباید به فکر حفظ و حرمت خیش باشه؟ خدای حقیقی قدوس با شواهد و مدارک محکمی که گواه اولویتش می باشن حقیقت و قدوسیت خود رو مکشوف نموده. اما اکنون که بو کف گفته میشه، آیا نباید در خشم مقدس خیش عمل بکنه و در یک چشم هم زدن بر سر این آدم ها مرگ و داوری فرود آوره؟ البته 40 سال بعد با ویرانی اورشلیم به دست رومیان داوری از راه رسید. بسیاری از همان کسانی که آن روز پای صلیب ایستادند 40 سال بعد اگر زنده بودند در آن داوری هلاک شدند. بسیاری حتی پیش از آن که آن داوری از راه برسد عمرشان تمام شد. اما آیا این صبر و تحمل بیش از اندازه نیست؟ قدوسیت چقدر تحمل داره؟ عدالت چقدر صبوره؟ رحمت و فیض الهی چقدر بردبارن؟ اگر قرار بود زمانی باشد که خشم خدا فوری و بیدرنگ نازل شود، وقتش همین موقع بود. ولی تضاد چشمگیر اینجاست که داوری خدا فوری و بیدرنگ بر صلیب فرود می آید، نه بر جمعیت پای صلیب. داوری خدا فوری و بیدرنگ به جای آنانی که به مسیح کفر می گویند بر مسیح فرو می ریزند. نظر عهد عتیق درباره کفرگویی واضح و روشنه. کتاب لاویان 24:16 می فرماید هر که اسم یهوه را کفر گوید هر آینه کشته شود. کفر گفتن به نام خدا مجازاتش مرگه. آن جماعت کفر می گویند، خودشون هم این رو می دونند. از کفرگویی به مسیح خیلی هم خوشحالند. آنها از اینکه او را لعنت کنند، از اینکه یک دنیا به او ناسزا بگویند لذت می برند. آنها پای صلیب اصل ماجرا رو تحریف می کنند و در عوض مسیح رو به کفرگویی متهم می کنند. در انجیل متی فصل 9 زمانی که مسیح نشان می دهد قدرت دارد گناه را بیامرزد، مردم ادعا می کنند او کفر می گوید. در فصلهای پایانی انجیل متی در فصل 26 عیسی می فرماید تو گفتی و نیز شما را می گویم بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قوت نشسته بر ابرهای آسمان می آید. در ساعت رئیس کهنه رخت خود را چاک زده گفت کفر گفت، دیگر ما را چه حاجت به شهود است؟ الحال کفرش را شنیدید، چه مصلحت می بینید؟ ایشان در جواب گفتند مستوجب قتل است. آنگاه آب دهان بر رویش انداخته او را تپانچه می زدند و بعضی سیلی می زدند. آنها خودشان کفر می گویند، اما ماجرا را منحرف می کنند و ورق را بر می گردونند تا مسیر را کفرگو جلوه دهند و خودشون را راستگو درست کار. انجیل یوحنا فصل 10 آیه 33 می فرماید یهودیان در جواب گفتند به سبب عمل نیکو تو را سنگسار نمی کنیم، بلکه به سبب کفر، زیرا تو انسان هستی و خود را خدا می خوانی. در آیه 36 مسیح می فرماید آیا کسی را که پدر تقدیس کرده به جهان فرستاد بدو می گویید کفر می گویی از آن سبب که گفتم پسر خدا هستم؟ آنها همه چیز را وارونه جلوه می دهند. عدالت باید در مورد خودشون اجرا بشه، اما در مورد مسیح اجرا میشه. داوری باید بر آنها نازل گردد. اما بر مسیح نازل می گردند. مسیح را به کفکوی متهم می کنند، در حالی که خودشون کفکو هستند. قطعاً خداوند به هزاران دلیل حق داره آنها را داوری نماید. به هزاران دلیل حق داره آنها را همانجا که ایستادن هلاک گرداند و تا ابد به جهنم پرت کند. شماری از انبیای عهد عتیق چنین تجربه‌ای داشتند. برای نمونه حبقوق نبی نمیتواند درک نماید چرا خدا اسرائیل مرتد را داوری نمی‌کند. در فصل اول از کتابش در آیه 2 میگوید ای خداوند تا به کی تا به کی تا به کی با گناه ارتداد اسرائیل مدارا می‌کنی؟ به گفته کتاب مکاشفه 6:10 در آینده در زمان آن مصیبت عظیم در جهان کسانی که به دست دجال شهید می‌شوند در زیر مذبح به درگاه خدا دعا می‌کنند ای خداوند قدوس و حق تا به کی انصاف نمی‌نمایی و انتقام خون ما را از ساکنان زمین نمی‌کشی؟ در گذشته، در آینده و حتی در حال حاضر مقدسان گاه از صبر خدا تعجب می‌کنند. چه عجیب است که خشم خدا به جای اینکه بر آن جماعت حاضر در جلجتا نازل شود، به خاطر آن جماعت به نیابت از آن جماعت بر مسیح فرو می‌آید. اما راستش را بخواهید، انگار این کار با شخصیت خدا همخونی نداره. از عهد عتیق برای شما نمونه میارم. به کتاب اشعیا بریم. اگر با نبوت اشعیا آشنا نیستید، تشویقتون میکنم آن را مطالعه کنید. کتاب اشعیا را دوباره و دوباره بخوانید. چون این کتاب پر از کیفرخواست است. پر از اعلام داوری است. و البته سرشار از وعده‌های نجات هم هست. در این کتاب دل خدا را مشاهده میکنید. برآورد درست از وضعیت گناهکاران مشاهده می کنید. از اعلام نزول داوری با خبر می شوید. اما همزمان شاهد رحمت و فیضی هستید که شامل حال گناهکاران می گردند. برای نمونه در فصل اول از کتاب اشعیا گوشه چشمی از این امر را مشاهده می کنید. خدا در آیه 2 می فرماید بر من عصیان ورزیدند. آیه 3 گاو مالک خیش را و الاغ آخر صاحب خود را میشناسد اما اسرائیل نمیشناسند و قوم من فهم ندارند. وای بر امت خطاکار و قومی که زیر بار گناه میباشند و بر ذریت شریران و پسران مفسد. خداوند را ترک کردند و قدوس اسرائیل را اهانت نمودند و به سوی عقب منحرف شدند. چه غم انگیز، چه تاسف بار. آیه 5 تمامی سر بیمار است و تمامی دل مریض. چه ناخوشایند. آیه 6 از کف پا تا به سر در آن تندرستی نیست بلکه جراحت و کوفتگی و زخم متعفن که نه بخیه شده و نه بسته گشته و نه با روغن التیام شده است. قوم اسرائیل همچون بدنی است زخمی و کوفته و بیمار و ضعیف. خدا داوری را بر این قوم اعلام می نماید. آیه 7 ولایت شما ویران و شهرهای شما به آتش سوخته است. غریبان زمین شما را در نظر شما می‌خورند و آن مثل واژگونی بیگانگان خراب گردیده است. موضوع آیات نامبرده در کتاب اشعیا گناه داوری است. آیه 14 ماه نو و عیدهای شما را جان من نفرت دارند. آنها برای من بار سنگین است که از تحمل نمودنش خسته شدم. هنگامی که دستای خود را دراز می کنید، چشمان خود را از شما خواهم پوشانید و چون دعای بسیار می کنید، اجابت نخواهم نمود زیرا که دستای شما پر از خون است. قوم اسرائیل در چه وضعیت بدی قرار دارند؟ اکنون به این آیه توجه کنید. خیشتن و شسته طاهر نمایید و بدی اعمال خیش را از نظر من دور کرده از شرارت دست بردارید. نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید. مظلومان را رهایی دهید، یتیما را دادرسی کنید و بیوه زنان را حمایت نمایید. حال به این دعوت توجه نمایید. خداوند میگوید بیایید تا با همدیگر گفتگو نماییم. اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد، مانند برف سفید خواهد شد و اگر مثل قرمز سرخ باشد، مانند پشم خواهد شد. در این آیه باشکوه خدا به گناهکارانی وعده فیض و رحمت میده که قبلا اعلام نموده اگر توبه نکنند آنها را داوری خواهد نمود. در کل کتاب اشعیا این ساختار عالی و بی‌نظیر به چشم میاد. پس از وعده‌های گوناگون درباره نزول داوری، فصل 40 چنین شروع میشه: تسلی دهید، قوم مرا تسلی دهید. خدای شما میگوید سخنان دلاویز به اورشلیم گویید و او را ندا کنید که اجتهاد او تمام شده و گناه وی آمرزیده گردیده و از دست خداوند برای تمامی گناهانش دو چندان یافته است. این یعنی نجات در انتظار اورشلیم. اینا حقایق بی‌نظیر در توصیف رحمت خدا هستند. صدای ندا کننده‌ای در بیابان، راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. هر دره‌ای برافراشته و هر کوه و تلی پست خواهد شد و کجی‌ها راست و ناهمواری‌ها هموار خواهد گردید و جلال خداوند مکشوف گشته تمامی بشر آن را با هم خواهند دید، زیرا که دهان خداوند این را گفته است. نجات عظیم و پرجلال در راه. همین درومایه در فصل 42 آیه 6 مشخصه: من که یهوه هستم تو را به عدالت خواندم و دست تو را گرفته تو را نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور امتا خواهم گردانید تا چشمان کوران را بگشایی و اسیران را از زندان و نشینندگان در ظلمت را از محبس بیرون آوری. من یهوه هستم و اسم من همین است و جلال خود را به کس دیگر نخواهم داد. این آیات به مسیح موعود اشاره دارند که همان خدمتگزار نامبرده در ابتدای فصل 42 می باشد. پس خدا برای قوم سرکش و گناهکار و شریر که حکم داوری بر ایشان قرار داره، نجات و رستگاری و ملکوت آینده را مقرر نموده. مسیح موعود از راه می رسد. در ابتدای فصل 43 و فصل 52 و همچنین در فصل 53 همین حقایق بیان می شوند. کتاب اشعیا فصل 55 یکی از فصل‌های عالی و باشکوه کتاب مقدس است. پس از چندین اعلام داوری و کیفرخواست با این آیه روبرو میشیم: ای جمعی تشنگان، نزد آبها بیایید و همه شما که نقره ندارید بیایید بخرید و بخورید. بیایید و شراب و شیر را بی نقره و بی قیمت بخرید. نجات همیشه رایگانه، همیشه با فیضه. چرا نقره را برای آنچه نان نیست و مشقت خیش را برای آنچه سیر نمی کند صرف می کنید؟ گوش داده از من بشنوید و چیزهای نیکو را بخورید تا جان شما از فربهی لذت ببرد. گوش خود را فرا داشته نزد من بیایید و تا جان شما زنده گردد. بشنوید و من با شما عهد جاودانی یعنی رحمتهای امین داوود را خواهم بست. آیه 6: خداوند را مادامی که یافت می شود بطلبید و مادامی که نزدیک است او را بخوانید. شریر راه خود را و گناهکار افکار خیش را ترک نماید و به سوی خداوند بازگشت کند و بر وی رحمت خواهد نمود و به سوی خدای ما که مغفرت عظیم خواهد کرد. شاید بگویید این کار خدا را نمیفهمم. نمیفهمم چطور خدا میتونه به کسانی نظر کنه که بت پرستند، به آدمای نظر کنه که از خدا روی گرداندند، به مردمانی نظر کنه که به ضد خدا شورش و طغیان کردند و خدا نیز داوری خیش رو بر اونها اعلام نموده است. چگونه خدا میتونه به این شکل به آنها لطف کنه؟ آیا صبر خدا اینقدر زیاده؟ آیه 8 پاسخ میدهد: زیرا خداوند میگوید که افکار من افکار شما نیست و طریقهای شما طریقهای من نی. زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است، همچنان طریقهای من از طریقهای شما و افکار من از افکار شما بلندتر می باشد. کاسه صبر ما لبریز میشه، اما کاسه صبر خدا نه. اتفاقی روی میده و با خود میگوییم عجب صبری خدا داره، من که طاقتشو ندارم. اما صبر خدا تموم نمیشه. طرز فکر و عمل کردهای خدا ورای تصور ماست، بی نهایت ورای تصور ماست. خدا بی همتاست، چون وقتی بی نهایت به او اهانت میشه، وقتی بی وقفه به او اهانت میشه، بازم به نست آن کسانی میآید که به او اهانت کردند و او را رنجوندند. خدا از داوری آینده به آنها هشدار میدهد، از آمرزش و رحمت و فیض و دلسوزی سخن میگوید. ایشان را فرزندان خیش میگرداند و آنها را تا به ابد به حضور خود در آسمان قدوسش می‌برد. این خدا همان است که به صلیب کشیده شد. او خدایی است که صبر و شکیبایی او ورای صبر و شکیبایی ماست. طریقایش طریقای ما نیستند و فکرایش فکرای ما نیستند. تضاد خیره کننده در جدوتا تضاد میان توهین‌های بی‌رحمانه جمعیت است و مسیح رحیم و دلسوز که برای آنها شفاعت می‌کند. اکنون می‌خواهم همین دو نکته را بررسی بکنم. توهین‌های بی‌رحمانه جمعیت را در آیه 35 بررسی می‌کنیم. آن جماعت 4 دسته هستند. مردم، رهبران، سربازان و دزدان که واکنش همگی اونها به مسیح یکسانه. هیچ کس همدرد و دلسوز نیست. همگی سنگدل و بی‌عاطفه، بی‌رحم و ستمگرن. آیه 35 و گروهی به تماشا ایستاده بودند. لوقا موقعیت جمعیت را به خوبی برای ما توصیف می‌کنه. به گفته لوقا آن جمعیت بی‌حس و بی‌تفاوت ایستادند. انگار به تماشای مسابقه تنبتن خونین یا به تماشای نمایش خنددار ایستادند. یهودیان و رومیان همه چیز رو در قالب نمایش طنز صحنه آرایی می کنند. عیسی ادعا می کند پادشاه است و ادعایش بسیار خندداره. این موضوع سبب ساز خنده و مزکه است. همه پوزخنده ها، همه تمسخرها، همه طعنه های زشت و توهین‌آمیز به خاطر اینه که عیسی ادعا می کنه پادشاهه. این خنده و تمسخر از آنجا شروع میشه که سربازان ردایی بر دوش مسیح میاندازند و تاجی از خار بر سر او فرو میکنند. این ماجرا را ادامه میدن تا او را به پای صلیب میآورند که قرار است همراه با دو دزد مصلوب شود. اما قصدشون این است که حتما یک دزد رو در یک طرف مسیح و دزد دیگر رو در طرف دیگرش به صلیب بکشند تا تقلید مسخره و مضحک از پادشاهی باشد که در کنارش دو مقام مهم و عالی رتبه ایستادند. یکی سمت راست و دیگری سمت چپ. سپس با زبانی طعنه آمیز به او ریشخند میزنند که اگر پادشاه است از قدرت عظیم خودش استفاده بکنه. به مسیح زخم زبون میزنند. رحم ندارند. در آن جماعت خبری از رحم و دلسوزی نیست. کسی با مسیح همدردی نمیکنه. شاهد صحنه هستیم که بیرحمی و سنگدلی و ستمگری رو از حد میگذرونند. شاید این همه بیرحمی را از سربازان رومی انتظار داشته باشیم، چون کار آنها مصلوب کردن مردم بود. کارشان این بود که عیسی را بر صلیب میخوب کنند. چه بسا از رهبران مذهب یهود هم انتظار بیرحمی داشته باشیم، چرا که بارای سنگین بر دوش مردم میگذاشتند و ثابت کرده بودند چقدر سنگدل و بیرحمند. آنها بار بر دوش مردم مینهادند و خودشان ذره‌ای برای حمل آن بارا کمک حال نبودند. آن رهبران مذهبی با گناهکاران و باجگیران و سایر مردمی که مسیح با آغوش باز پذیرای آنهاست نامهربان بودند و ذره‌ای رحم نداشتند. از آن تبهکاران هم انتظار نداریم همدرد مسیح باشند و به حال او دل بسوزانند. آنها تبهکاران حرفه‌ای بودند و دیگر مدت‌ها بود دلشان با مهربانی و دلسوزی و همدردی غریبه بود. از رفتار این آدم‌ها غافلگیر نمی‌شیم. اما شاید انتظار داشته باشیم آن جماعت تماشاگر دست کم کمی دلسوز و همدرد باشند. آنها مردم معمولی هستند که چه بسا مسیح بیماری آنها را شفا داده بود. شاید شاهد معجزات مسیح در یهودیه و اورشلیم بودند. بسیاری هم اهل مناطق دیگر یا اهل جلیل در شمال بودند. حتما که از آن 5000 نفری که مسیح شکم آنها را سیر نموده بود در میان آن جمعیت حضور داشتند. شاید اشخاصی اونجا ایستاده بودند که از دستان مسیح شفا یافته بودند. شاید گوش آنها شنوا یا چشم آنها بینا شده بود. شاید فلج بودند و اکنون خرامان راه می رفتند. منظورم این است که آیا نباید از این آدم ها انتظار داشته باشیم کمی با مسیح همدردی بکنند؟ مگر تعلیم مسیح را نشنیده بودند؟ مگر مهربانی و دلرمی او را تجربه نکرده بودند؟ مگر محبت مسیح که در زیبایی و شکوه تعلیمش مشهوده است به چشم اونا نیامده بود؟ اما حتی آن جماعت هم بی‌رحمند. شاید بگویید منظورت از این حرفا چیست؟ مگر جز این است که این آیه فقط میگوید مردم آنجا به تماشا ایستاده بودند. بله، ولی فقط این نیست. درباره آن جمعیت بی‌رحم حقایق دیگری هم وجود داره. متاسفم که این را میگویم. ولی آن تماشاگران جمعیتی انبوه بودند. از همه جا آمده بودند. عید پسر بود و شهر مملو از صدها هزار آدم. پس از پایان محاکمه عمومی مسیح در سحرگاه، جمعیت روانه جلجتا می شوند و با گذشت زمان به جمعیتشون افسوده می شه. زیرا عیسی چهره مشهور شهره و جمعیت انبوی پای صلیبش می آیند. این همان جماعت هستند که روز دوشنبه که مسیح وارد شهر میشه برایش هلهله میکنند و ورود پادشاه خود رو خوش آمد میگویند. این همان جماعتی هستند که چندی قبل فریاد کشیدند مصلوبش کنید، مصلوبش کنید. حالا به گفته لوقا همچون آدمایی از همه جا بیخبر، بیحال و بیرمق آنجا ایستادن. اما متی و مرقس بیشتر توضیح میدن. متی و مرقس آنچه باید بدانیم به ما میگن. انجیل متی 27:39 و راهگزاران سرهای خود را جنبانیده کفگویان می گفتن ای کسی که هیکل را خراب می کنی و در سه روز آن را می سازی خود را نجات ده، اگر پسر خدا هستی از صلیب ورود بیا. همچنین نیز رؤسای کهنه با کاتبان و مشایخ. همین راهگزاران در کنار رهبران مذهبی جزء تماشاچیان صلیب هستند. انجیل مرقس فصل 14 آیه 29 و راهگزاران او را دشنام داده و سر خود را جنبانیده می گفتن هان ای کسی که هیکل را خراب می کنی و در سه روز آن را بنا می کنی از صلیب به زیر آمده خود را برهان. رهبران مذهبی یهود آن جمعیت را سازماندهی کرده بودند. دل پلید و بی ایمان آن جماعت چه آسان فریب می خورد. چه آسان با مکر و حیله رهبران مذهبی از راه به در می شوند. آن نمایش خنده‌دار را می پذیرند و عیسی را به رگبار طعنه زهردار خود می بندند. آن جماعت حتی یک کار درست انجام ندادند. کل هفته یک کار درست انجام ندادند. اکنون نیز با پسر خدا با بدجنسی و سنگدلی و بی‌رحمی رفتار می‌کنند. عجیب است. این بدترین رفتاری است که از قوم اسرائیل سر می‌زنه. با جمعیت بی‌رحم و با رهبران بی‌رحم روبرو هستیم. به انجیل لوقا 23:35 بازگردیم. و بزرگان نیز تمسخر کنان با ایشان می گفتن دیگران را نجات داد، پس اگر او مسیح برگزیده خدا می باشد خود را برهاند. همه چیز را خودشون برام ریزه کردن. حالا هم نام مسیح، مسیح شده خدا، ماشیه، برگزیده خدا را به زبان می آورن. آنها لقبای مخصوص مسیح مود را از کتاب دانیال فصل 9 تکرار می کنن. وقتی عبارت مسیح خدا را به کار می برن، منظورشون اشاره های کلی عهد عتیق به مسیح موعوده. اما برگزیده خدا از کتاب دانیال فصل 9 گرفته شده و دقیقاً لقب مسیح موعود است. پس برای این ادعای عیسی که خود را مسیح موعود معرفی میکنه نیز او را مسخره میکنند. او را ریشخند میکنند که مدعی است برگزیده خداست. به او پوزخند میزنند. در متن اصلی عهد جدید به زبان یونانی واژه تمسخر یا پوزخند علاوه بر اینجا یک بار دیگر هم در انجیل لوقا به کار می رود. ولی در آیه دیگری از عهد جدید استفاده نشده. این واژه ترکیبیه. واژه بینی در زبان یونانی ماکتر می باشه. واژه که در این آیه به کار رفته است اکماکتریزو می باشد و معنایش این است که بینیتان را جلوی یه نفر با انگشت بالا بکشید و به او بی‌ادبی کنید. این واژه ترکیبی نهایت ریشخند و تمسخر شدیده. آنها به مسیح کف میگویند. در ضمن به این نکته هم توجه کنید که سران مذهبی با عیسی صحبت نمیکنند. هیچگاه با او صحبت نمیکنند. آیه وجود نداره که نشان بده پای صلیب با مسیح صحبت میکنند. درباره او خطاب به جمعیت میگویند دیگران را نجات داد، پس اگر او مسیح برگزیده خدا میباشد خود را برهاند. اما هرگز شخصا با مسیح صحبت نمیکنند. فقط قصدشون اینه که جمعیت را بشورانند. از این رو هرگز عیسی را مخاطب قرار نمیدن. دیگران را نجات داد، پس خود را برهانند. منظورشون چیه؟ منظورشون فقط طعنه و کنایه و تمسخره. هیچ کس رو نجات نداده است. مگر تا به حال کسی رو نجات داده؟ از چه چیزی نجات داده؟ کسی رو نجات نداده. منظورشون از نجات شورش نظامی و آزادی سیاسی از دست دولت روم بود. فقط طعنه و کنایه میزنن. پس حال که کار خود را عالی انجام داده و همه را نجات بخشیده و کل اسرائیل آزاد نموده خودش را هم برهاند. در ضمن به خودشون هم میبالن که به اصطلاح این پادشاه غلابی را سرکوب میکنن. بسیار به خودشون میبالن. با کمال میل اعلام میکنن خونش بر گردن ما و فرزندان ماست. انجیل متی 27:42 می‌فرماید دیگران را نجات داد اما نمی‌تونه خود را برهاند. اگر پادشاه اسرائیل است اکنون از صلیب فرود آید تا بدو ایمان آوریم. بر خدا توکل نبود اکنون او را نجات داد اگر بدو رغبت دارد، زیرا گفت پسر خدا هستم. اینا را میگویند در حالی که خودشون نمیدونن چی دارن میگن. مزمور 22 نبوتی است که به صلیب مسیح مینگرد و اینگونه شروع میشود: ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ آیا این جمله برای شما آشنا نیست؟ عیسی بر روی صلیب دقیقاً همین را میگوید. به آیه 7 توجه کنید: هر که مرا بیند به من استهزا میکند، لبای خود را باز میکند و سرای خود را میجنبانند. آن جماعت دقیقاً همین کار را انجام میدهند. آنها میگویند بر خداوند توکل کن پس او را خلاصی بدهد، او را برهاند چون که به وی رغبت میدارد. همه طعنه‌ها و کنایه‌ها در این مزمور پیشگویی شده است. واژه به واژه این نبوت به انجام میرسد. در فصل 9 از انجیل لوقا آیه 20 و 35 عیسی لقب مسیح خدا و برگزیده خدا را در مورد خودش به کار میبره. آن جماعت از این ادعای مسیح خبر دارند اما در نظرشان مسخره است و به همین دلیل این ادعا را به یه شوخی و مزکه تبدیل میکنند. پولس در رساله اول قرنتیان فصل 1 میگوید مسیح مصلوب برای یهودیان سنگ لغزش است و برای غیر یهودیان حماقت به حساب میآید. از دیدگاه یهودیان کسی که بر دار آویخته می شود به گفته کتاب تثنیه فصل 21 آیه 23 ملعون خداست. عیسی ملعون خداست. او را که ادعا می کند مسیح موعود و آن پادشاه حقیقی است که چشم انتظارش هستند مسخره باران می کند. چگونه ممکن است پادشاه بودن عیسی ادعای درست باشه؟ بی‌معنی و نامعقوله. رهبران مذهبی یهود این برنامه را ترتیب میدن و آن جمعیت بیفکر و بیخرد را وادار میکنن در این نمایش شرکت کنن. آنها اصلا حواسشون نیست که مسیح به واقع ملعون خداست. کتاب اشعیا 53:4 میفرماید ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. آیه 10 میفرماید خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردا مبتلا سازد چون جان او را قربانی گناه ساخت. پولس نیز با توجه به این آیات میگوید مسیح برای ما لعنت شد. اما این حقیقت برای آن جماعت بی‌معنی است. به سراغ دسته سوم می‌رویم. مردمانی بی‌رحم در میان جمعیت ایستادند. رهبران مذهبی بی‌رحم هم اونجا ایستادند. سومین دسته سربازان بی‌رحمی باشند. آیه 36 و سپاهیان نیز او را استهزا می‌کردند و آمده او را سرکه می‌دادند و می‌گفتند اگر تو پادشاه یهود هستی خود را نجات ده. آنها از الهیات یهود هیچ نمی‌دانند اما به این نمایش می‌پیوندند و همرنگ جماعت می‌شوند. آنها آن سربازان بی‌رحم مسیح را مسخره می‌کنند. به او زخم زبان می‌زنند. این واژه در زبان یونانی امپازیو می‌باشد. آنها به رنج و عذاب صلیبش درد و رنج بیشتری اضافه می‌کنند. در این تعظیم و تکریم تمسخرآمیز و خدمت به او در مقام پادشاه به مسیح سرکه می‌نوشانند. وقتی مسیح را به صلیب می‌کشند، در دو موقعیت به طور مشخص گفته می‌شود به او چیزی می‌دهند که بنوشد. نخستین بار زمانی است که او را پای صلیب می‌آورند و به او نوشیدنی بی‌حسی می‌دهند. احتمالاً این نوشیدنی بدن مصلوباران کمی بی‌حس می‌کرد تا آنها را راحت‌تر و بدون کلنجار و کشمکش بر صلیب می‌خکوب کنند. اما مسیح این نوشیدنی را نمی‌پذیرد. سپس وقتی نفس‌های آخر را می‌کشد، 6 ساعت بعد در پایان ساعت 3 بعد از ظهر که در آستانه جان سپردنه می‌فرماید تشنه‌ام. آنها هم اسفنجی را به سرکه آغشته می‌کنند و آن را بر سر چوب می‌زنند و به او می‌نوشانند. اما به نظرم این کار آنها دلیل دیگری داشت. به نظرم بخشی از نمایش آنها بود. قطعاً به خاطر درخواست مسیح به او سرکه نمی‌دهند. قصد بی‌حس کردن او را هم ندارند چون دیگر بر صلیب می‌خوب شده. کفه تمسخر و ریشخند هم که دیگر سنگین گشته است. پس به نظرم به او سرکه میدن که بگویند اگر پادشاه یهود هستی خود را نجات بده. بازم وانمود میکنند مثلا در حال ادای احترام به او هستند. گویی به پادشاه شراب سلطنتی تعارف میکنند. آنها ریشخند و تمسخر را به اوج میرسونند. شراب نامرغوب مخصوص سربازان رومی بود. همان شراب نامرغوب را که در اصل سرکه است مسیح می دهند. می خواهند پا جای پای رهبران مذهبی بگذارند. پا جای پای مردم بگذارند و همان طعنه و زخم زبانه را تقلید کنند. آیه 38 نکته بسیار مهمی است. و بر سر او تقصیرنامه‌ای نوشتند به خط یونانی و رومی و عبرانی که این است پادشاه یهود. در اصل در اون مایه که صحنه را برای کل آن نمایش طنز آماده می‌کند همین جمله است. همه چیز به همین جمله باز می‌گرده که او پادشاه یهوده. اصل این تقصیرنامه از کجا می‌آید؟ انجیل یوحنا فصل 19 برای ما توضیح می‌دهد. اصل این تقصیرنامه از کجا می‌آید؟ تاریخ میگوید مجرمان را که مصلوب میکردن جرم آنها را بالای سرشون میآویختند. نظر به اینکه عیسی جرم مرتکب نشده بود تقصیرنامه‌ای نداشت. از این رو پیلاتوس خودش تصمیم میگیره بر تقصیرنامه مسیح چه بنویسه. انجیل یوحنا 19:19 میفرماید پیلاتوس تقصیرنامه‌ای نوشت، بر صلیب گذار و نوشته این بود: عیسی ناصری، پادشاه یهود. اگر هر چهار انجیل متی، مرقس و لوقا و یوحنا را کنار هم قرار بدیم به این جمله می رسید: این است عیسی ناصری، پادشاه یهود. این تقصیرنامه را بالای سرش آویزان می کنند و این تقصیرنامه را بسیاری از یهود خواندند، زیرا آن مکانی که عیسی را صلیب کردند نزدیک شهر بود. به همین دلیل جمعیت انبوهی آنجا جمع شدند و آن را به زبان عبرانی و یونانی و لاتینی نوشته بودند. پیلاتوس می‌خواست همه آن را بخوانند. پس رؤسای کهنه یهود به پیلاتوس گفتند: منویس پادشاه یهود، بلکه او گفت منم پادشاه یهود. پیلاتوس جواب داد: آنچه نوشتم نوشتم. پیلاتوس آن نوشته را تغییر نمی‌دهد، چون می‌خواهد به این شکل آنها را مسخره کند. سران مذهبی یهود نیز پیلاتوس را مسخره می‌کنند و او را در تنگنا قرار می‌دهند که اگر به خواسته آنها تن ندهد از او به مقامات بالا شکایت میکنن. حالانکه با این اقدامشون کسی رو که میدونن بیگناهه به پای چوبه دار میبرن. حتی همسر پیلاتوس به او میگوید دستت را از این مرد بیگناه بشور. پیلاتوس چندین بار میگوید در این مرد تقصیری نمیبینم. هیرودیس هم در او جرم پیدا نمیکنه. سران یهود پیلاتوس را احمق جلوه میدهند. او که تحمل این موقعیت رو نداره ورق رو بر میگردونه تا خودشون رو احمق جلوه بده. پس این مذکر رو طراحی میکنن: این عیسی ناصری، پادشاه یهوده. یهودی ها میگوین این تقصیرنامه رو عوض کن و جای آن بنویس عیسی خودش میگوید پادشاه یهود است. پیلاتوس هم میگوید چیزی را که نوشتم تغییر نمیدم. مردم عیسی را مسخره میکنن و پیلاتوس مردم رو. نوشته بالای صلیب نشان می‌دهد آن صلیب به شکل صلیبایی که امروز همه جا می‌بینیم نبود. قسمت بالای آن صلیب به رسم صلیبای قدیم تخته بزرگ و پهن داشت که تقصیرنامه در آنجا و بالای سر شخص مصلوب نصب می‌شد. در انتهای آیه 34 می‌خونیم که سربازان جامعه‌های او را تقسیم کردند و قرعه افکندند. این هم رسم بود. ماموران اجرای حکم اجازه داشتند صاحب آخرین دارایی مصلوبان باشند که شامل جامعه و وسایل آنها بود. شاید این جزء حقوق و مزایای این شغل به حساب می اومد. شاید هم انعام یا پاداش بود. یوحنا در انجیل یوحنا درباره این اقدام سربازان کمی بیشتر توضیح میده. انجیل یوحنا فصل 19 آیه 23: پس لشکریان چون عیسی را صلیب کردند، جامعه های او را برداشته چهار قسمت کردند. چهار تکه لباس آنجا بود. یه روپوش که مثل کت یا پالتو بدن را گرم نگه می داشت و کاربرد پتو رو داشت و می تونستند هنگام خواب آن رو روی خودشون بیاندازند. کفش یا دمپایی، سرپوشی که به سر می بستند، شال یا کمربند. اینها چهار تکه لباس بودن. می دونیم که چهار سرباز مأمور اجرای حکم صلیب بودن. در کتاب اعمال رسولان فصل 12 آیه 4 به چهار دسته چهار نفری سربازان اشاره می شود. یعنی هر دسته سربازان از چهار نفر تشکیل می شد. چهار بخش چهار تایی. در نتیجه احتمالاً در پای صلیب چهار سرباز مأمور اجرای حکم بودند. برای همین چهار تکه لباس را بین خودشون تقسیم می کنند. هر لباس برای یک نفر. اما یک ردا یا خرقه هم آنجا بود که گویا مسیح معمولاً آن را به تن داشت. این ردا یک تکه بود و درز نداشت. به همین دلیل به جای پاره کردن آن غوره می اندازن تا ببینند غوره به نام چه کسی می افته. این اتفاق نیز تحقق نبوت کلام خدا در مزمور 22 است که می فرماید رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر لباس من غوره انداختند. غوره می اندازن و لباس های مسیر را میان خود تقسیم می کنند. به هر نفر یک لباس می رسد و یک نفرم ردا را بر می دارد. پس متوجه هستید که عیسی را کاملا برهنه می کنند. کل لباس ها را از تن او در می آورند جز یک لنگ. همه تلاش آنها این است که شأن و احترامی را که برای مسیح باقی مانده است از او بگیرند. می خواهند او را تا جایی که می توانند مسخره کنند. بر روی صلیب او عریان مصلوب است. حتما به یاد می آورید که وقتی آدم و حوا در گناه سقوط می کنند بیدرنگ متوجه می شوند عریانند. عریان بودن نماد گناه و حس تقصیر اخلاقی است. نماد شرم و خجالت در حضور خداست. آدم و حوا سعی می کنند خود را بپوشونند و گمان می کنند موفق شدند. اما خدا در کتاب پیدایش فصل سوم دست به کار می شود و حیوانی را قربانی می نماید تا آدم و حوا را با آن بپوشاند، تا شرم و عریانی آنها را بپوشاند. شرم و عریانی که نماد احساس شرم و گناه اخلاقی است. خدا خودش پوشش را مهیا می نماید. حال در تپه جلجتا مسیح به جای ما عریان می گردد. مسیح در موقعیت است که در حضور خدا از لحاظ اخلاقی نماد احساس شرم و تقصیر است. اما پوششی برای او فراهم نمی شود. مسیح داوری می گردد. در آن عریانی او ملعون خدا می شود. در حالی که او در واقع ملعون نیست. ما ملعون هستیم. عیسی به جای ما عریان می گردد. عریانی عیسی نماد گناه اخلاقی ما و شرم اخلاقی ماست. اما خدا عریانی مسیح را نمی پوشاند. خدا مسیح را داوری می نماید و آتش غضب خود را کاملا بر آن عریانی فرو می ریزد. عیسی او که به خاطر ما عریان می شود پوشش ما می گردد. او آن بره است که ما را می پوشاند. این کاری است که خدا در این تضاد برای ما انجام می دهد. سرانجام در آیه 39 به سراغ دزدان سنگدل می رویم. یکی از تبهکاران که بر صلیب است با طعنه به مسیح میگوید اگر تو مسیح هستی خود را و ما را برهان. باز هم همان حرفها تکرار میشوند. همه بازیگران یه نمایشند. لوقا فقط از یکی از دزدان نقل قول میکنه، اما متی و مرقس بقیه ماجرا را تعریف میکنند. انجیل متی فصل 27 آیه 44 و همچنین آن دو دزد نیست که با وی مصلوب بودن او را دشنام می دادن. هر دو دزد دشنام می دادن. انجیل مرقس فصل 15 آیه 32 آنانی که با وی مصلوب شدند او را دشنام می دادن. کل جمعیت، کل رهبران مذهبی، کل سربازان، هر دو دزد همگی یک صدا هستند. لوقا فقط حرفای یکی از دزدان را با ما در میان می گذاره. اما هر دو دزد دشنام می دادن. اگر تو مسیح هستی خود را و ما را برهان. بازم تمسخر و طعنه. همه بیرحم و سنگدلند. در این توهین‌های بیرحمانه به شفاعت رحیمانه مسیح می نگریم. به تضادی شدید و خیره کننده می نگریم. در آیه 34 عیسی می فرماید ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمی دانند چه می کنند. چقدر تکان دهنده، چقدر غافلگیر کننده. شکی در این نیست که هرچه از این دلهای پلید و لبهای شریر خارج می شود کفر مطلق به پسر خداست. بی‌حرمتی به قدوسیت است. حقیرترین گناه است. زبونترین شرارت است. لایق لعنت الهی است. لایق توبیخ الهی است. لایق انتقام الهی است. لایق داوری الهی است. لایق محکومیت الهی است. چنین رفتار یه بی‌انصافی بی‌ماننده. خطا و گناهی بیمانند است. ارتداد روی ارتداد است. بیحرمتی روی بیحرمتی است. کفر روی کفر است. یک حرمت شکنی خارج از تصور. انتظار داریم مسیح خشمگین شود و آن جماعت را محکوم کند. آنها را داوری نماید. کاری کند تا بدانند این همه توهین و اهانت چه بهایی داره. گناه و وقاحتی بس عظیم صورت گرفته است. اما مسیح واکنشی دیگری نشان می‌دهد. او می فرماید ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند. او از خدا می‌خواهد آنها را ببخشد. مسیح بر روی صلیب 7 جمله بر زبان می‌آورد. او خطاب به یکی از دزدان می‌فرماید: امروز با من در فردوس خواهی بود. سپس به مادرش و یوحنا می‌فرماید: اینک پسر تو، اینک مادر تو. عیسی نگهداری از مادرش را به یوحنای رسول واگذار می‌کند، به او که از صلیب دور ایستاده است، بسیار دور. آنگاه کل زمین 3 ساعت تاریک می‌شود و مسیح کلامی بر زبان نمی‌آورد. سپس به خدا می‌فرماید: خدای من، خدای من، مرا چرا ترک کردی؟ بعد به سربازان می‌فرماید: تشنه‌ام. سربازان اسفنج آغشته به سرکه به او می‌دهند. آنگاه می‌فرماید: تمام شد. سرانجام به خدا می‌فرماید: به دستای تو روح خود را می‌سپارم. اما پیش از همه اینها نخستین کلامش این است: ای پدر، اینها را بیامرز، زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند. نخستین کلام مسیح تقاضای آمرزش الهی برای پلیدترین گناهکاران جهان است. واضح است که عیسی مانند آن پدری است که به سوی پسر گمشده خود دوان دوان می‌آید. مسیح حتی می‌فرماید هر که بیشتر بخشیده می‌شود، بیشتر محبت می‌ورزد. پس او می‌خواهد آن گناهکاران قبیح بخشیده شوند تا بیشتر محبت نمایند. پتروس در رساله اول پتروس 2:23-24 می‌گوید: چون او را دشتان می‌دادند، دشتان پس نمی‌داد و چون عذاب می‌کشید، تهدید نمی‌نمود. استیفان نیز از همین سرمخ پیروی می‌نماید. وقتی استیفان سنگسار می‌شود، در پیروی از خداوندش می‌گوید: خداوندا، این گناه را بر اینها مگیر. دعای مسیح دعای کلی برای همه جهانه تا بدانند هر گناهی که کسی به پسر خدا مرتکب میشه، هر قدرم جدی باشه، آمرزیده میشه، به شرطی که آدمیان توبه کنند. دعای مسیح پیغامش این است: اگر آن جماعت می توانند آمرزیده شوند، هر کس دیگر هم می تواند آمرزیده شود. پس نباید به اصطلاح کاسه داغ‌تر از آش شویم. اما این دعا یک دعای مخصوص هم می باشد. وقتی مسیح می فرماید: ای پدر، اینها را بیامرز، زیرا که نمی دانند چه می کنند، او می داند اینها چه کسانی هستند، چرا که روز پنتیکاست 3000 یهودی در اورشلیم به مسیح ایمان می آورند و تعمید می یابند و کلیسا متولد می شود. طی چند هفته 5000 نفر ایمان می آورند و هر روز به جمعیت آنها افزوده می شود و به جای می رسد که 10000 نفر در اورشلیم به عیسی مسیح ایمان می آورند. حتما کسانی که هفته‌های پس از رستاخیز مسیح به او ایمان آوردند، آن روز جزو جمعیت پای صلیب بودند. پس دعای مسیح دعای عمومی است که به کل جهان میگوید گناهکاری که توبه میکند و به مسیح ایمان میآورد، بدترین و وقیح‌ترین گناهانش آمرزیده میشوند. اما این دعا دعای مخصوص هم میباشد و حامل این پیغام است که خدا پیش از بنای عالم میداند چه کسانی به مسیح ایمان میآورند و آمرزیده میشوند. کلیسا به همان اشخاص متولد میشود که در تپه جوجوتا پای صلیب ایستادند و پسر خدا را مسخره کردند. آنها کلیسای اولی را تشکیل دادند. حتی یکی از سربازان نیز ایمان می‌آورد. در انجیل لوقا فصل 23 آیه 47 فرمانده سربازان با مشاهده همه آن رویدادها خدا را می‌ستاید و می‌گوید در حقیقت این مرد ساله بود. متی می‌گوید آن فرمانده به این حقیقت اعتراف می‌کند که مسیح پسر خداست. البته فکر نکنید فقط آن فرمانده تنها کسی که این را میگوید. انجیل متی فصل 27 آیه 54 هم میفرماید: اما یوزباشی و رفقایش که عیسی را نگهبانی میکردند، چون زلزله و این وقایع را دیدند، بی نهایت ترسان شده گفتند واقعا این شخص پسر خدا بود. دعای مسیح همان لحظه اجابت میشود. تعدادی از آن جمعیت کلیسای اولی را تشکیل میدهند. شماری از سربازان به خداوندی عیسی مسیح ایمان می‌آورند و یک فرمانده رومی خدای حقیقی اسرائیل را حمد و سپاس می‌گوید و همراه با سایر سربازان به حقیقت پسر خدا ایمان می‌آورد. عده‌ای از رهبران مذهبی یهود نیز به همین حقیقت اعتراف می‌کنند. اعمال رسولان فصل 6 آیه 7 و گروهی عظیم از کهنه مطیع ایمان شدند. یکی از دزدان هم میگوید مرا به یاد آور هنگامی که به ملکوت خدایی. مسیح نیز به او می فرماید امروز تو را در بهشت خواهم دید. از یک نظر دعای مسیح دعای عمومی است که راه آمردش را برای همه کسانی که به مسیح پشت کردن می گشاید. گناهان آدم ها هر قدرم بزرگ باشه بخشیده می شه. از نظر دیگه این دعا دعاییست بسیار مخصوص که بیدرنگ در مورد آن جمعیت و سربازان و یکی از دزدان و حتی کاهنان یهود اجابت می گردد. تضاد در جلجتا در اینجا به چشم می آید که مسیح لعنت خدا را به جا می خرد که بدتر از هر توهین و تحقیر آن جماعت است. حتما از نظر شما خیلی بد است که کسی یک نفر را لعنت کند. حالان که مسیح ملعون خدا شد. مسیح را هم انسان ها لعنتش کردند و هم ملعون خدا گشت. اما مسیح کفاره مهیا نمود تا گناهان همان کسانی را ببخشد که برای آنها دعا کرد. با هم دعا کنیم. خداوند را برای رویداد صلیب شکرت میگوییم. برای زنده و گویا بودن آن. برای غنا و پرباری آن. برای شگفتی آن که روح و جان ما را از شادی و شکرگزاری لبریز میکند. تو را شکر میگوییم. این دعای من از صمیم قلب است که هر کی این پیغام را میشنود با مسیح رابطه واقعی داشته باشد. دعایم این است که فقط به مسیح در مقام منجی خود توکل داشته باشیم تا آمرزیده شویم. حتی هر که به نام مقدس او کف گفته است بخشیده می شود. برای عظمت فیض از تو ممنونیم. عیسی خداوند، سپاسگزارت هستیم که حاضر شدی لعنت آدمیان و حتی لعنت خدا را به خود بگیری و گناهکاران بی‌لیاقتی چون ما را بیامرزی. تو را می ستاییم و متبارک می خوانیم. کاش در توانمون بود با صدای بلندتر سرود بخوانیم و زمان طولانی‌تر تو را بستاییم. خداوندا در دل‌هایمان کار کن تا از کار تو در دل‌هایمان وجد و شادی نماییم. از تو ممنونیم که وقتی پسرت فرمود ای پدر اینها را بیامرز، دقیقاً ما را هم به یاد داشت. ما هم جزء اینها بودیم. ما هم آمرزیده شدیم. ما هم جزء آنانی هستیم که مسیح برای ما دعا نمود و تو دعای او را اجابت نمودی. برای عظمت نجاتمون قدردانت هستیم. از ما استفاده کن که این نجات را تا دورترین نقاط عالم بشارت دهیم. در نام منجیمون دعا می‌کنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به اون گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تو یو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه‌های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می‌رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه‌های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی‌باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می‌باشند. بر اساس قانون کپی‌رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تو یو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تو یو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی‌رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای گریس تو یو مراجعه نمایید. www.gty.org